بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعداه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون این جلسه رسید به جهاد، اینکه ما بعد از اینکه اون دو جلسه رو به عنوان بحث مقدماتی درباره جهاد صحبت کردیم، اینکه اساسا جبهه طبیعت، جبهه فطرت چگونه میتونه علیه جبهه طبیعت جهاد بکنه. خب ما وقتی میگیم جبهه فطرت، یعنی واقعا در یک جایی عده‌ای هستن که فطرتگرا هستن و خیال چی دارن؟ خیال مبارزه با طبیعت گرایان رو دارن. پس اولین چیز در این مبارزه در جهاد تربیت انسان‌های فطرتگراست. باید انسان‌های فطرتگرا تربیت بشن تا اینها توان مبارزه و ایستادگی و مقاومت علیه طبیعت گرایان رو. یک بحث این هستش که ما از چه زمانی شروع بکنیم؟ بهترین زمانی که ما میتونیم نطفه فطرت گرایی رو به صورت صحیح و تا حد زیادی تضمین شده در انسان بکاریم کیه؟ بهترین دوران، دوران کودکی است. یعنی فرض فرمایید که الان ما به جوانهای خودمون، دخترها و پسرهایی که ازدواج کردن، قبل از ازدواج بهشون میگیم چگونه ازدواج بکنید بر اساس فطرت گرایی، یعنی آداب ازدواج فطرت گرایی رو تعلیم میدیم بهشون. این خیلی مهم است. بعد بهشون میگیم با فطرت گرا فقط ازدواج کن. دو، نطفه رو وقتی میخوای ببندی قبل از انعقاد نطفه چیکار بکنید که این نطفه از بار فطری بیشتری برخوردار باشه؟ چون پدر و مادر در اخلاق و دین فرزندشون مؤثر هستن و عقل بچه‌شون، اینهایی که ستون‌های فطرت گرایی هست، اخلاق، دین، عقل مهم است. غیر از هوشه، هوش ذریب کارایی مغزه. ممکنه ما یه بچه خیلی باهوشی رو داشته باشیم، شاید اول کلاس هم بشه، شاید ممتاز دانشگاه هم بشه، اما فطرت گرا بار نیاد. پزشک موفق، مهندس موفقی بشه، اما هیچ وقت فطرت گرا بار نیاد. نه، عقل غیر از اونه، عقل غیر از هوشه. عقل ما عبده به رحمان و اقتصاد به جنان هستش. عقل یعنی یک نیروی پرکشش و جستجوگری که دنبال معبود و معشوق خودش میگرده و میخواد او رو پیدا بکنه. بی نهایت هست میطلبه. پس کمک راهنمایی میشه توسط شرع که چیکار بکنیم که نطفه وقتی میخواد انعقاد بشه در بهترین شرایط فطری انعقاد صورت بگیره. شما میگید وقتی میخواد قرار نطفه حضرت زهرا بسته بشه سلام الله علیها، پیامبر 40 روز میره عبادت در غار حرا، بعد میاد نطفه حضرت زهرا رو میبنده. از خدیجه سلام الله علیها میگه من وقتی که نطفه پیامبر بهم انتقال پیدا کرد فهمیدم نورانی شدم، انگار که نوری از ایشون به من چه شد؟ منتقل شد. این کارهای مهم است در ایجاد جبهه فطرتی، جبهه قوی در فطرت گراها، یعنی انسان های اینجوری بار بردن. بعد دوران بارداری باز مقرراتی داره، فرمول ها و دستور عمل هایی داره که باز چیکار کنیم که این دوران بارداری با بیشترین سهم از فطرت گرایی به یک تولد موفق بیانجامه، تولد یک فطرت گرا. و بعد چیکار کنیم در دوران شیردهی و تربیت کودک این رو فطرت گرا بار بیاریم؟ در دوران 7 سال اول با چه نحوی، 7 سال دوم و 7 سال سوم. وقتی درست عمل میکنی جامد از افراد فطرت گرای قوی تشکیل میشه که اینا قوه و بنیه استقامت در مقابل طبیعت گراها رو چیه؟ دارن. برای همین هم در اسلام سفارش شده که شما وقتی میخواید کار تبلیغی و دینی بکنید، فشار کار تبلیغی و دینیتون رو بیشتر به روی جوانها و افراد کم سن و سال بگذارید. علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر. امام علی اسلام فرمود برو سراغ جوانها، چون اونها سریعتر هستن به سوی هر خیری، یعنی به سرعت خیر رو جذب میکنن. امام و مسلمون علیه وقتی تبعیدش میکردن از روی شاید تمسخر یا تحقیر یا تعجب یا سوال بهش گفتن آخه تو چه یاری داری که میگی مثلا من میخوام این رژیمو سرنگون کنم چه اینو چرا؟ فرمود یارای من بچهای کوچکی هستن که در کوچه الان دارن بازی میکنن. وقتی شما به 15 سال بعد برمیگردی یارای امامو میبینی که انقلاب 57 رو رقم زدن، میبینی که بله 15 سال پیش اینا غالبا یا کودک بودن یا نوجوان بودن داشتن تو کوچه بازی میکردن. خود من وقتی موقعی هست فکر میکنم که اون موقعی که امامو منتقل کردن من یه کودک، من متولد نشده بودم هنوز، من 43 متولد شدم، امامو 42 تبعید شدن. ولی وقتی فکر میکنم که مثلا چه دوران کودکی رو میگذروندم، توی این دوران کودکی که شاه داشته رو ماها زحمت میکشیده تلاش میکرده آمریکا کسای دیگه که چه بلایی سر ما بیارن توی این مدارس و جاهای دیگه، ما چجوری داشتیم آماده میشدیم برای اینکه تو انقلاب 57 باشیم بریم تظاهرات کنیم، چجوری داشتیم آماده میشدیم که مثلا من خودم 17 سالم بوده رفتم جنگ دیگه، داشتیم آماده میشدیم که بریم جهاد، جهادی که هزار خورده سال نصیب کسی نشده، اصلا بابش بسته بوده. خیلی مهمه این قضیه، خیلی شورانگیز است تفکر در این باره. الان هم که دارم نگاه میکنم به این بچه کوچولوهایی که 2-3 ساله ها و 5 ساله ها، دختر کوچولو و پسر کوچولو که تو اجتماع نگاهشون میکنم تو این جلسات قرآن میان، میگم که اینها عروس و دامادای دولت کریمه امام زمان علیه السلام هستن و سربازای اون دوران هستن. به اینا که نگاه میکنم، به این بچه ها یه جوری دیگه دارم نگاه میکنم. شاید خود اینا هم نمیدونن که چه آینده‌ای در انتظارشون هست و قراره چه کار بزرگی تو این کل زمین و به تعبیر قرآن عرض انجام بدن. و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. قراره امام زمین بشن اینها و وارث زمین بشن و خودشون هم نمیدونن، ولی برای من بسیار شیرین و دوست داشتنی هستن این بچه‌ها وقتی بهشون نگاه میکنم. بنابراین اسلام خیلی توجه به این قضیه داره، یعنی تعصب زیاد، توجه زیاد روی این که ما خیلی به این قطعه از زمان توجه کنیم، کودکی و نوجوانی و برخواد جوان ها، تیپای جوان، پشت جوان. این هست دین اسلام که شما اگر دقت بکنید دین جوانان هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی شروع کرد با جوان ها شروع کرد، وقتی شروع کرد پیر، آدم های مسن و پیر خیلی کم بودن. حضرت امام زمان علیه السلام داریم در لشکریان امام زمان، لشکریان داریم در لشکریان حضرت صاحب، همه جوانن و پیر این ترجمه روایته و پیر در آنها اندک است، مانند نمک در طعام یا سرمه در چشم تعبیر نشد. ولی لشکریان امام زمان، لشکر امام امت سلام الله علیه هم شما دیگه باشید تو جبهه 8 سال همه تو همین سنین بودن دیگه. الان من به جمع نورانی شما که نگاه میکنم چند نهو یک شبی از اون شبای جبهه هستش که بچه ها دور هم دیگه جمع شده بودند و مثلا با هم جلسه ای داشتن، همه هم تیپ و هم سن و اینجوری بودن دیگه. ما 13-14 ساله داشتیم تا 78 ساله، ولی غالب سنی رو همین حدود تشکیل میداد. سنای بین متوسط 30 سال بود دیگه، اینجوری بود دیگه، حدود 30 سال 25 سال این حدود متوسط سن بود. بین 20 تا 30 سال بیشترین رزمنده ها رو ما تو این سنین داشتیم. برای همین اگر کت جبهه فطرت بخواد کار کنه، باید سرمایه گذاری اصلیش این باشه، یعنی روی این مسئله، روی این قشر کار بکنه، سرمایه گذاری کنه، چون اینا آمادگی خیلی زیادی دارن برای چی؟ فطرت پذیری. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش این هستش که جوان برعکس افراد مسن به دنیا نمیچسبه، جوان اونس با دنیا نداره، خیلی راحت میتونه دنیا بکنه. پاکی میذاری به سن میری بالای 30 سال زن بچه دار میشی، یواش یواش مصلحت اندیش میشی به جای عشق، به جای هیجان، به جای شور، به جای از کنم خدمتون که پذیرش عشق که راحت بتونه فدای معشوق کنه همه چی رو، دیگه نمیتونی، دیگه دست پات میلرزه. یه جبهه میخوای بری هزار یه جور باید چرتکه بندازی. بعد سن که میره بالاتر همینطور. برای همین جوان ها خیلی آمادگی برای این کار رو دارن، فطرتشون هم قوی تر از گناه کمتری کردن، آمادگی خیلی زیاد دارن. جوان ها آمادگی عاشق شدن دارن، یعنی عشق تو بهترین سن عشق جوانیه دیگه. اگر معشوق حقیقی رو بهشون معرفی کنید تو فطرت خب خیلی بیشتر جذب میکنن. برای همین شما تو 8 سال دفاع مقدس میبینید که جوان های ما چون معشوق حقیقی خودشونو پیدا کردن پاکار وایسادن، یعنی جنگ 20 سالم طول میکشید باز ما با همین قدرت میرفتیم جلو، کم نمیبردیم. و این درست سنگر قوی هستش که طبیعت فطرت مدارها و فطرت گرایان در دل طبیعت گرایان دارن. یعنی وقتی جبهه طبیعت جبهه فطرت تشکیل شد، مهم نیست از چند نفر، بعدا توضیح میدم در این مورد. اصلی ترین چیزی رو که توی لشکریان طبیعت هدف گیری میکنه عبارت است از چی؟ فطرت طبیعت گرایا. فطرت یه حقیقتی است که تو همه انسان ها هست، بدون استثنا همه دارنش و همه عاشق خدا هستن کم و زیاد. برای همین شما خیلی میتونی امیدوار باشی که وقتی میخوای بری به سمت طبیعت گرا، تا حدود زیادی میتونی امیدوار باشی که چه فطرت خفته رو، چون حقیقت اصلی هستش، بیدار بکنی. درسته طبیعت گرا هم در درون ما سنگر دارن، اون چی هستش؟ طبیعت ما. اونها هم این کارو میکنن، اونها هم بچه رزمنده ما رو برمیارن میبرن توی زندان بهش فیلم مبتذل و مثلا سوپر نشون بدن که جوان ما ببره، فوش به امام بده، فوش به انقلاب بده، یا مثلا فرض فرمایید چیز بکنه. ولی ما تجربه ثابت کرده که لشکری که ما در دل طبیعت گرایا داریم بسیار موندنی تر، چون قسمت اصلی حقیقت انسان تشکیل میگه عبارت از چی؟ فطرتش، همون نفخه الهی است. برای همین برد با جبهه طبیعت، برد با جبهه فطرت بیشتر هستش. یعنی قدرتی که جبهه فطرت داره خیلی بیشتر از قدرتی است که جبهه طبیعت داره، و این اتفاقا احتیاج به هزینه و معونه هم زیاد نداره. هر جا رو شما نگاه بکنید، ما تجربه خیلی زیبایی داریم توی این قضیه. رسول خدا یه فطرت گرای 100% است، کامل. یعنی طبیعت درش نیست، ظهور و حضوری نداره، کاملا طبیعت مقهور چیه؟ فطرت است، 100% مقهور است. یعنی کاملا فطرت سوار روی طبیعت است، یه شخصیت اینجوری. خب این شروع میکنه. این وقتی شروع میکنه، کسایی هستن توی انسان‌ها که این سوسو بزنه. امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یه فطرت گرای ناب کمکش هستش، یه بچه کوچیک اما فطرت گرای 100%. حتی موقعی که جبرئیل وحی رو نازل می‌کنه به پیامبر، امیرالمومنین علیه السلام تو غار هست، میگه من صدای وحی رو و صدای نعره شیطان رو هم موقعی که وحی نازل شد شنیدم، اونجا بودم. حضرت خدیجه سلام الله علیها با دو نفر شروع میکنن این رو، با دو نفر شروع میکنن. یکی از این سران هستش نقل میکنه که من با ابن عباس نشسته بودم، دیدم که رسول خدا آمد. بعدها اینو نقل میکنه، میدم رسول خدا آمد و یه بچه کوچولو اومد پیشش، سمت راست شاید یا سمت چپش، یه زنی هم اومد سمت دیگرش، شروع کرد نماز خوندن. من موقع نمیستم نماز چی هست، پس به ابن عباس گفتم این چیه، یا به عباس گفتم که این چی هستش، گفتش که اینا مسلمانن، ادعای رسول خدا رو ادعا میکنه که رسول خداست، این هم بهش ایمان آورده، این خانم هم بهش ایمان آورده، این بچه. خب اون میگه که من اون موقع نمیتونستم اینو خوب هضمش بکنم، بعدا که مسلمان شدم گفتم ای کاش من نفر چهارم بودم، میرفتم اقتدا میکردم، دست قد میگرفتم به این کار. خوب دقت کنید صحنه رو، یه نفر هست شروع میکنه، اونقدرم وقتی میخواد شروع بکنه این پیام سنگینه که حضرت لرز داره، از کوه میاد پایین. خب شوخی نیست، جبرئیل بهش نازل شده آمده، یه همچون رسالتی گذاشته بهش. من میدونم الان همه بدنش همه شما راست شده، این صحنه خیلی عجیبی است. جبرئیل آمده با اون عظمتش که میگه من اومدم تمام جاها رو جبرئیل پر کرده، تمام فضا رو پر کرده، یه موجود عظیم، بعد یه همچون چیزی بهش نازل کرده، حالا داره میاد پایین، بعد از مدت ها لرز دو داره میاد توی خونه، میپیچه به خودش این عبارو میشینه، یه دراز میکشه که آیه میاد یا ایوهل مدثر یا ایوهل مزمه، ها پاشو الان وقت استراحت نیستش، باید شروع کنه. از کی شروع کنه؟ باید به خدیجه بگه، امیرالمومنین که الان که از اول راه افتاده بود، و بعد از شروع کنه. و کجا؟ توی وحشی ترین شرایط زیستی توی عربستان، آدمی متعصبی که ویلدورانت برای اثبات اینکه پیامبر از طرف خدا آمده بحثی داره، ویلدورانت میگه ما نمیتونیم باور کنیم که این از طرف خدا نیامده، برای اینکه عرب به زمان جاهلیت و زمان پیغمبر ثابت کرده بود که هیچ کدوم از اقوامی که به اینا حمله کردن و خواستن عقیده یا تفکر تحمیل کنن نتونستن مقاومت اینها رو بشکنن، و اینا متعصب ترین اقوام بودن که نمیپذیرفتن زیر بار هر چیزی نمیرفتن. حالا فکر کن عرب اونجوری، عرب جاهلیت، متعصب و مغرور که سر مثلا یه جریان و یه شطور مثلا 40 سال میجنگیدن اقوامشون با هم دیگه، آدم ها اینجوری که اصلا یک حالت تسلب فوق‌العاده‌ای دارن و نفوذ ناپذیر، یه پیامبری وسط اونا شروع میکنه و تبلیغ میکنه. بعد یه دفعه در عرض چند سال به صورت مخفی تعداد جوان، اول از جوان هم شروع میکنه حضرت، جوان ها جمع میشن دور حضرت، بعد دیگه به 10 سال نمیرسه که پیامبر فتح مکه میکنه، یعنی از موقعی که شروع میشه قضیه 10 سال بعد پیامبر با جمعیت چند هزار نفری مکه رو فتح میکنه. چقدر فطرت گرا داره دور پیامبر؟ وقتی میگیم لشکر چند هزار نفری، یعنی چند هزار نفر پاکار وایسادن که چیکار کنن برای پیامبر؟ شمشیر بزنن. قبلش بالاخره بدر رو داشتن، احد رو داشتن، امتحان پس دادن توی این قضیه. حالا توضیح میدم راجع به اینکه این بدر و احد و این شکنجه ها چقدر مؤثر هستش در این قضیه که جلسه بعد ان شاء الله توضیح خواهم داد براتون. که اساسا وقتی فطرت گرا میخواد شروع بکنه، فطرت گرا مفت نباید کار بکنه و اصلا نمیتونه مفت کار کنه. فطرت گرا وقتی میخواد شروع کنه باید با شکنجه باشه کارش، با آزار دیدن باشه، با زحمت کشیدن باشه، با مبارزه باشه، با شمشیر زدن باشه. اینجوری هست. یعنی طبیعت گرا تا به محض اینکه فطرت گرا بخواد توی جو طبیعی، خوب دقت کنید، توی جوی که طبیعت حاکم است، فطرت گرا به محض اینکه بخواد شروع کنه با کشتار، با خشونت 100% طبیعت گرا روبرو میشه. اصلا طبیعت گرا تعاملی هم چیزی نداره که بهش بگه که آقا بیا خداهاتو بذار کنار، شهوتتو بذار کنار، نمیدونم اون مشروب بذار کنار، چی 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 همه بذار کنار و بیا مثلا یه خدای واحد، به قول خودشون میگفتن که این همه خدا رو بکن بریم یه خدایی که اصلا نمیبینیمش رو مثلا پرستش بکنیم. چه حرفیه. هست، توضیح میدم اینو ان شاءالله جلسه بعد براتون. اما از اینجا باید شروع بشه، یعنی بریم روی تربیت فطرت گراها و اینها. فطرت گرا هم دقت نکنید که وقتی میگیم تربیت فطرت گرا، غیر از تربیت طبیعت گراست. طبیعت گرا، حالا فرصت ندارم اینو براتون بیان کنم، طبیعت گرا رو وقتی قرآن بررسی میکنه و دنیا گراها رو، اینها رو مثل چی میدونه؟ دنیا رو، باطل رو مثل چی معرفی میکنه؟ مثل کف روی آب معرفی میکنه. باطل رو للحق دوله و للباطل جوله. با حق دولت داره، میمونه مستقیمه. یک کمی حق تو کسی زنده بشه، غیر از مقدار زیادی باطل هستش. اگه یه شمعی از حق گرایی و فطرت گرایی در وجود کسی روشن باشه، غیر از حجم عظیم تبلیغات طبیعت گرایی هست که در وجود این شخص اثر میکنه. علما در زمان امام، مثال دوم براتون بزنم، در زمان امام سلام الله علیه با انقلاب 57 به عنوان مقدمه ظهور امام زمان چجوری انجام شد؟ شاه 50 سال با پدرش زحمت کشیدن، کاری با رژیم های قبل نداریم و اینا 50 سال دوتایشون به عنوان مأمور استعمار کار کردن توی مملکت. علما، روحانیت، روحانیت تشیع که حق عظیمی برای همیشه به گردن همه انسان ها داره، ذره ذره کار خودش رو شروع کرد. حالا درسته بعد توضیح میدم که این ذره ذره کار کردن یعنی چی، استقامت در فطرت گرایی به کجا می انجامه. کارش رو شروع کرد و تو همین مسجد نماز جماعت خودش رو میخوند. یه عده سران فطرت گرایی رو گرفتن انداختن زندان، امامو تبرید کردن. یه تعدادی کسایی که خیلی قهار بودن تو این کارو خیلی قوی بودند و کارهای مثلا عملیات نظامی انجام میدادن، نخست وزیر میکشتن، کیکیو میکشتن، نمیدونم فرض بفرمایید که طرحهای اونجوری میریختن. آدمای گردن کلفتی بودن که طرح داشتن، میدونستن رژیم میدونست که اینا تو طرح تو کلهشون طرح داره برای این کار. مثل من آی بهشتی، مثل آی باهنر، مثل شهید رجایی، مثل مرحوم طالقانی، همه رو گرفتن انداختن توی زندان و بقیه پشت صحنه قضیه کار خودشون رو می‌کردن. طبعا نماز جماعتش رو می‌خون، یه نماز جماعتش رو می‌خون، مسئله‌شو میگفت. کاری نداشت که جمعیت زیاد هست یا کمه، حرفش رو می‌زد. نطفه‌های فطرت‌گرایی رو می‌کاشت تو دل مردم. این با میشد می‌رفت شب مراد بقیه هم نگاه می‌کرد، می‌رفت نمی‌دونم فیلمای اونجوری هم نگاه می‌کرد. طرف جوون میومد اینجا مثلا فرض فرمایید ماه محرم آخونده برای صحبت می‌کرد، اون دختر بازش هم می‌کرد، بعدش هم می‌رفت سینما، فرض فرمایید که فیلمای آنچنانی هم نگاه می‌کرد. اما این تخم‌ها کاشته شده بود، یعنی فقط احتیاج داشت به چی؟ به این که یه زمینه مناسبی باشه که یه دفعه شکوفا بشه و جوانه بزنه. تو بدترین نقاط مثلا جاهایی که تو تهران بود، لاله‌زار مثلا، شما در نظر لاله‌زار مرکز سینماها و فیلم‌های آنچنانی، تو نظام‌آباد مثلا مهدیه تهران، مهدیه نظام‌آباد، بعد مثلا در تهران مهدیه تهران، در جاهای دیگه، در شهرهای دیگه، علما آهسته ولی پیوسته کار خودشون داشتن انجام می‌دادن. دقت میکنید ظاهرا وقتی به حجم طبیعت گرایی نگاه میکنید، حجم زیادی از طبیعت گرایی داره از طریق تلویزیون، سینما، رژیم، مجلات، روزنامه ها، مدرسه داره میره سراغ چی؟ سراغ جوان های مملکت ما و مردم. اما طبیعت گرایی جریانش که نگاه کنید، یه جریان خیلی کم عمق و ضعیفی هستش علی الظاهر تو جوان اون موقع اگه نگاه بکنید. اما چون مخاطب طبیعت گرایی در مقابل حجم عظیمی از طبیعت گرایی و کار زیاد طبیعت، کار خیلی زیادی بود و مؤثر. برای همین وقتی به مراحل تکامل رسید، یعنی سال 57 اون کبریت قضیه زده شد، تمام کاشته های علما توی این 50 سال یه دفعه چی شد؟ منفجر شد و شکوفا شد. یه دفعه همه ملت به تعبیر ما الهی شده و تمام فهمیدن که این طبیعت گرایی که اینا تحمیل کردن به ملت مثل موج بود، مثل کف روی آب بود که خیلی جولان و نمود داره، ولی بعد از این مدت چی میشه؟ میخوابه. و به قول تعبیر قرآن فقط کف میره، فقط چی میمونه؟ اون مایه زلال و اصلی میمونه. راجب فرمودی؟ این میمونه. برای این اساسا حجم بسیار کمی از حق گرایی و فطرت گرایی میتونه دریای بزرگی از طبیعت گرایی رو از بین ببره. من در مدارس یادمه ما شاگرد اول شده بودیم، چون مثلا اینجوری بودیم، شاگرد زرنگ بودیم، علاقه هم به شرکت توی این برنامه هایی که مثلا رژیم داشت نداشتیم انصافا، و به ما گفتن که شما چون شاگرد اولید اول گفتن پیشنهاد دادن که ما بریم چیز بشیم، از این پیشاهنگی ها یادم هست، پیشاهنگ بشیم، پیشاهنگی سازمان پیشاهنگی بود زمان شاه، و بریم پیشاهنگ بشیم. پیشاهنگ ها دختر و پسر جمع میکردن اونجا، لباسای متحد تنشون میکردن، دستشون تو هر رابطه باز میذاشتن برای فساد و اینا. طرحی بود که به هر حال غرب چیده بود برای که جوان ها تو مدارس و جاهای دیگه این فرهنگ خودشون بتونن. ما هم میرفتیم، گفتم پس شما اگه عضو نمیشید باید برید چیز کنید، با اینا اردو باید برید. میاد برید اردو، بریم اردو. ما رو بعدش هم بودن اردو، یادم هستش توی منظریه بودم، گفتم منظریه الان شهید باهنر هستش. ما نمیفهمیم شهید، وقتی میگی منظریه اون موقع باش الان شده شهید باهنر یعنی چیا؟ این یه ذره فکر میخواد. وقتی شده شهید باهنر به اسم روحانی شهید که نخست وزیر مملکت بود و خودش هم شهید شده بود. بعد بردن اونجا، بعد دیدیم که آرسن چند هزار تا دختر و پسر رو جمع کردن اونجا با یه وضع خیلی فجیعی. بعد برنامه ها رو یه جوری چیده بودن که امکان هر نوع سوء استفاده و انحرافی وجود داشته باشه. مثلا ما مثلا جای کوهش بازدید میکردیم، درختش بازدید میکردیم، مثلا فرض فرمایید کار دیگه. و اینا برای که بتونن این طبیعت گرایی کاملا توی بچه‌ها نفوذ بدن جبران جمع می‌کردن. یادم هست که گفتن همه باید جمع شن، آماده باشه دیگه، اونجا اردو دیگه، آماده باشه جمع شن. مراسم چه رقص مختلف، دختر پسر. بعد یه عده آدمای بی‌عرضه مثل ما که تماشاگر بودن، و اونایی که با عرضه بودن می‌رفتن شرکت می‌کردن، و خب مثلا توی رقص مختلف خب خیلی چیزای دیگه خبر بودش. اینا معلم‌ها با هم، زن و مردای معلم با هم دیگه، نمی‌دونم بحثات خیلی عجیب بود. من اون موقع مثلا پنجم بودم، چند سال میشه؟ 11-12 سال تو مونده دا من 11 سال مثلا دو سه سال قبل از انقلاب بوده دیگه، رو بعد 3-4 سال قبل از انقلاب. و برنامه داشتن توی این قضیه. اونها اتفاقا رو قضایی این که باید جوانها رو به این سند بکش، دانشگاه هم وضع بدتر بود. دانشگاه حالا خیلی فجیع بود وضعیت دانشگاه، که چه خبر بود، چه برنامه توی دانشگاه چیده بودن که اساسا اونقدر قضاهای طبیعی گذاشته بودن سر راه دانشجوی ما، که واقعا درود بر دانشجویان مسلمان ما که توی اون محیط ها، محیط مثلا دانشگاه فنی دانشگاه تهران که چیزی بود اون موقع، توی اینا حزب الله با هم میومدن نماز میخوندن. یک کسی مثل شهید مطهری اصلا دل حوزه قم یه فیلسوفا میشد، عارف، یه عارف مثل مرحوم الهی قمشهی رحمت الله تعالی علیه، مثل مرحوم شهرانی، اینا پا میشدن میرفتن تو دل مرکز تولید طبیعت گرایی استادی دانشگاه رو قبول میکردن و مقاومت میکردن. شما الان نکنم عکسایی که مرحوم تحری داره، همه شاگردا کرواتی و فوکلی و استاد ما استادشون عکس میگیرن. بعد ولی اینها خوب دقت کنید میدونستن دارن چی کار میکنن. کاری که علمای ما کردن در قرون مختلف همینجور بوده. خوب دقت کنید، میخوام ریشه ها رو توجهش بکنیم که ما ظاهربین نباشیم، که مثلا یک کسی مثل خواجه نصیر چجوری تو دربار میره راه پیدا میکنه، یک کسی مثل مرحوم علامه مجلسی چجوری با دربار ارتباطش حفظ میکنه، چون میدونه کمی از طبیعت گرایی، از فطرت گرایی و مرکز فطرت بخواد ارتباط بده کنه با مرکز طبیعت گرایی، میتونه از خود اون طبیعت گرا رو مرکب خودش قرار بده برای بسته چی؟ برای بسته فطرت گرایی. امام رضا علیه السلام ولیعهدی رو میپذیره، میاد توی کجا؟ میاد توی ایران. اما با همون محدودیتش چیکار کرد با این ایران؟ به تعبیر مقام معظم رهبری قلب جمهوری اسلامی ایران دیگه، مشهد مقدس، حرم امام رضا. چیکار کرد امام رضا؟ مرحوم یه عارف، یه عارفی که ما به قول علامه که خودش قطعا یه عارف واصل هست، میگه ما سه نفر اساتید اینو هم ایشون هم گفتن توی اولیاء خدا، یعنی کسایی که این مقام رو درک کردن رسیدن، سه نفر از همه بالاتر هستند. یکیش مرحوم ابن طاووس هست، مرحوم بحرالعلوم هست، مرحوم ابن فهد حلی. ابن فهد حلی، ابن طاووس شخصیت بسیار کم نظیر هست، کسی از اونقدر فطرت گراست که روز تکلیفشو جشن میگیره. یه بچه از خودش جشن میگیره، موقع ما برای بچه همون جشن تکلیف میگیریم، اینو بهشون تحمیل میکنیم، بیا جشن تکلیف بگیریم، از ما داره تلاوش میکنه. ولی یه موقع هستش که یه بچه خودش برای خودش جشن میگیره، خودش به اصطلاح سالگرد تکلیف خودش رو جشن میگیره، میگه من مکلف شدم، به ضیافت خدا بار پیدا کردم، به مشرف شدم دیگه از این به تکلیف الهی، و من به صورت جدی مخاطب خدا هستم. چون آدم تا وقتی تکلیف نیست تو بازی نیست، بازیش ندادن، اصطلاح میگیم چی ما؟ نخودی هستش، یا اصطلاح دیگه هم هست میگن ذخیره است، حالا اینجوری بازی ندن. ولی وقتی اولش توی گور، یعنی فرشته ها میان راجع به اعمالش حساب کتاب هست، این کیف میکنه از اینکه مورد خطاب الهی قرار گرفته و بازیش داده خدا توی حرکت انسانی به سمت بی نهایت. یه بچه هست اینجوریه مرحوم ابن طاووس. خب یه عارف اونچنانی، یه فقیه، یک عارف، یه دانشمند اونجوری. بعد میبینی که مثلا ارتباطش با هولاکو خان رئیس مغول ها حفظ میکنه. برای چی؟ برای که تشیع آسیب نبینه. ببین چقدر حق دارن گردن مرحوم علامه حلی و بزرگان دیگه. بخونید شما سرگذشت این علما رو، که بعد ما تفسیر درستی از ارتباط علما با دربار داشته باشیم که اینا چرا حفظ ارتباط میکردن با کجا؟ با دربارها. برای که وقتی یک کسی مثل مرحوم فلسفی رحمت الله تعالی علیه، یک کسی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که چجوری ارتباطشون با شاه حفظ میکردن و نماینده داشت، من آیت الله بروجردی مثل آیه شخصیتی مثل یه شخصیت خیلی پخته با سوادی مثل مرحوم فلسفی رو نماینده میکنه که با همه وزرا ارتباط داره، همه میشناسنش، یا سخنگوی رسمی روحانیت تشیع هست، اروپا میره، امریکا میره، کشورهای دیگه میره، یه شخصیت جهانی، همه رؤسای جمهور میشناسن آقای فلسفی رو، در جلسات مذهبی شرکت میکنه، سخنرانی های رسمی داره به عنوان به نماینده عالم تشیع، مراجع پیغامی برای وزرا و شاه داشتن توی حوادث و درگیری‌های زیادی که بود، آقای فلسفی نماینده هست اونجا، پیام‌ها رو میرسونه. بعد از امام هم باز آقای فلسفی نماینده امام هست بعد زمان ظهور، با سلطنت طلبه و کسای دیگه و که و که و که، و بعد با گروه های دیگه باز میبینه که ایشون نمایندگی خودش رو حفظ میکنه. فوق‌العاده این مهم هستش. از این راهکارها اصلا نمیخوام به صورت تخصصی وارد این قضیه شم، اگر میخوام به صورت تخصصی وارد بحث جهاد و مسئله غلبه این، چون بحث طبیعت و فطرت بحث مستقلی هست، من الان فقط در حیطه بحث ولایت میخوام برای شما این رو بیان میکنم، مستقل بخوام بهش بپردازیم یه 20 جلسه باید فقط همین بحث رو انجام بدیم که اساسا راهکارهای جبهه فطرت و حزب الله برای نفوذ در طبیعت گرا و شیطان، حزب شیطان چی هست و چگونه میتونه تحول اساسی رو ایجاد بکنه. این تحولات همیشه لزوماً به اصطلاح این مبارزات، مبارزات اگه تمام تاریخ رو نگاه بکنیم مبارزات مسلح نبوده، کمتر دست به شمشیر برده شده و جبهه فطرت همیشه موفق بوده با فعالیت آرام بدون خونریزی حجم عظیمی از طبیعت‌گراها رو شکار بکنه. توی مراحل خاصی دست برده شده به شمشیر، ولی حتما هم لازم هستش، یه جاهایی لازم میشه شما دست بدید به کجا؟ به شمشیر، با شمشیر بزنید. اون سر جای خودش حالا جلسه بعد از این قضیه براتون صحبت خواهم کرد. بنابراین این به مسئله عضوگیری و کادرسازی به عنوان اولین پله و مهمترین پله در نبرد بین طبیعت به فطرت‌گرا با طبیعت‌گراها باید بهش توجه بکنیم و باید دقت کنیم که عضوگیری ما فرق داره با عضوگیری اونا. اونا مجبورن به خاطر که با قسمت ضعیف وجود ما یعنی طبیعت سر کار دارن، بلکه بخواهید فعال کنن حجم عظیمی سرمایه خرج کنن در مقابل این کار، و ما نه، ما با حجم کمی از سرمایه گذاری و تلاش، چون با روح سر کار داریم و احتیاج خیلی به ابزار نداریم و یه کم احتیاج داریم، نه که اصلا نداریم، میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم عضوگیری بکنیم. عضوگیری ما هم قوی تر هستش از عضوگیری اونها. مرحوم مطهری رحمت الله تعالی علیه تحلیل زیبایی در مورد تبلیغ مسیحیت در افریقا و تبلیغ اسلام در افریقا دارن، میگه چرا جهان مسیحیت با این سرمایه عظیمی که تو افریقا گذاشته برای اینکه بتونه اونجا رو مسیحی بکنه نتونسته در مقابل اسلام مقاومت بکنه و اسلام موفق تر عمل کرده، با اینکه تبلیغ اسلام معمولا پشتیبان مالی نداشته، کمتر داشته. بعد تحلیلشون هستش که چون اسلام با وجودی که از نظر اقتصادی و مالی و امکانات ضعیف هست، اما قوی ترین قسمت وجود بشر رو مخاطب قرار میده، یعنی حقیقت انسان رو و فطرت رو خطاب میده، چون پیامش پیام فطریست، طبیعت نمیتونه اونقدر مقاومت بکنه در مقابل فطرت. برای همین این باید دقت بکنیم که ما دارایی خیلی عظیمی داریم، یعنی در واقع در وقتی بخوایم ارزیابی بکنیم مسئله برابری بین دارایی های جبهه فطرت و جبهه طبیعت رو، قطعا دارایی های جبهه فطرت بیشتر هستش. و مهم این هستش که فطرت مدار حقیقتا خودش فطرت مدار باشه و تا آخرم بمونه، تا آخرم بمونه، حالا راجع به شرسه بعد صحبت خواهیم کرد، و بتونه دقیق و درست پیام رو چکار کنه؟ پیام رو منتقل بکنه. اگر بتونه این پیام رو خوب منتقل کنه، یعنی ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده درست برقرار بشه و پیام هم پیام حسابی و مناسبی باشه، مطمئن باشه که او به پیروزی نزدیکتر میشه و زودتر به پیروزی خواهد رسید. فطرتگرا اون تو بس تبلیغ هستش. اما خوب توجه بکنید، مسئله حمله و جهاد فطرتگراها، توجه کنید، دو باز دارم میگم، مسئله حمله جهاد و پیروزی فطرتگراها رو کاکل خود فطرتگراها میگرده. توجه فرمودید؟ طبیعتگراها وقتی بخوان ارزیابی کنن میگن نه، ما اگه بخوام این کارو کنیم انقدر اسلحه میخوایم، انقدر هواپیما میخوایم، انقدر پول میخوایم، انقدر چی میخوایم، انقدر چی میخوایم. تو جبهه فطرتگرا قرآن پیروزی رو اصلا نبرده روی ابزار، بوده روی کجا؟ بوده روی شخصیت فطرتگرا. خوب توجه کنید، و به ابزار درجه بسیار کمی از اهمیت رو قائل شده، برای ابزار، سرمایه و وسیله. اصل رو برده روی کجا؟ روی شخصیت فطرتگرا. برای همین ما به جای اینکه بخوایم به هی امکانات بچسبیم که ما امکانات نداریم، امکانات نداریم، امکانات لازم داریم، به جای اون قضیه باید به این امکانات، به ثروت‌های درونی و گنج‌های درونی خودمون توجه کنیم، اینها رو شکوفا کنیم. اگر امام یه نفر بود وقتی شروع کرد، همون که پیغمبر هم یه نفر بود وقتی شروع کرد، ولی خب دیدیم که به همه استکبار جهانی غلبه کرده، ما چون رو خودش کار کرده بود. این یه اصل هستش، یه اصل. جلسه آینده انشاءالله برای شما در مورد این اصل صحبت خواهم کرد و مسئله استقامت در فطرت‌گرایی، که اصل در قرآن این هستش که فطرت‌گرا چقدر در فطرت‌گرایی خودش استقامت داشته باشه و قوی باشه. شخصیت او هست که سرنوشت این مبارزه رو رقم خواهد زد. شخصیت فطرتگرا هست. سرمایه جبهه فطرتگراها انسان‌های فطرتگرا هستند. سرمایه اصلی و کمتر امکانات و تجهیزات لازم است. اما در جبهه طبیعت‌گرا اونها باید برای اینکه بتونن طبیعت خودشون، طبیعت حق نیست، باطله، و وجود انسان ها باطل رو راحت پذیرا نیست، برای اینکه بتونن این باطل رو خوب ترویج بدن احتیاج به هزینه های زیاد و وقت گذاری زیاد دارن. لذا یک ساعت کار فطرتگرا معادل صدها و هزاران ساعت کار طبیعتگراست. خوب توجه کنید ما چقدر جلو هستیم توی این قضیه و چقدر قدرت داریم. ما در تجربه تبلیغیمون اینو بسیار دیدیم. در تجربه تبلیغیمون توی دوران جنگ دیدیم، در دوران انقلاب دیدیم. خیلی وقتا دوران انقلاب بچه‌هایی داشتن که خانواده‌ها که اساسا خانواده طاغوتی بود، سلطنت طلب، ساواکی، و ببین تو دلشون خانواده‌شون بچه‌هایی به وجود اومدن که اینها چی بودن؟ متدین انقلابی و حزب اللهی بودن. از تو دل اونها به تعبیر علما یخرج الحی من المیت، خدا زنده را دل مرده در میاره. اینو خوب توجه بکنید. خانواده‌های آنچنانی، ولی خب بچه‌های اینجوری تربیت کردن. انقلاب ایران یه حالا وقتی نگاه بکنه، ما مردمو داریم می‌بینیم، این مردم قبل 56 55 رو می‌شناختیم که چه بود، چه اوضاعی بودش. یه دفعه 57 اصلا مردم از این رو به اون رو شدن. در دوران جنگ هم باز ما همین مسئله رو داریم. در دوران جنگ خانواده‌های طبیعت‌گرایی داریم که شدیداً طبیعت‌گرا هستن، ولی از دلشون بچه لرزنده‌های وجود میان که تا مقام شهادت هم میرن. از اروپا، از امریکا جوان‌های، از ایرانی‌های میان اینجا که یه دفعه شدیداً فطرت‌گرا میشن، اصلا همونجا شدن به این صورت، و میتونن چیکار بکنن؟ میتونن بیان موج عظیمی از طبیعت گرایی رو پس بزنن. یک کسی مثل چمران وقت پیام درست بهش جذب میشه توی امریکا، شاگرد اول دانشگاه اونجاست، دکترای فیزیک پلاسما داره، میاد میره توی لبنان اون کارا رو میکنه. خود بچهای حزب الله لبنان، شما در نظر بگیرید لبنان، شما نرفتید ببینید واسه چه جوری هستش. لبنان، بیروت، عروس شهرهای خاورمیانه بود. دقت میکنید یعنی چی؟ ساحل مدیترانه اونجا مرکز عیاشی ها و کثیف‌ترین کارها بود اون زمان. الان تو بخش اروپا نشین، تو بخش مسیح نشینش باز خیلی، من رفتم دیگه، خیلی خبرها هستش، خیلی اصلا نمیشه حساب کرد. و این عروس شهرهای خاورمیانه، بیروت مسلمان ها شیعیان، یه دفعه مثلا پیام انقلاب اسلامی، امام، زحمت تبلیغی بچهای سپاه که میره اونجا، در یه زمان کوتاه یه دفعه حزب الله روش میکنه اونجا. اصلا فکر نمیکردن که یه گروهی از جوانهای شهادت طلب که ثبت نام کردن همه تو نوبت عملیات انتحاری هستن، الان التماس میکنن نوبت ما رو جلو بندازید، التماس میکنن نوبت ما جلو بیفته. جوانها اینجوری تو نوبت تو لیست هستن آمادن که هر وقت دستور بهشون داده بشه به عملیات انتحاری انجام بدن، پرورش پیدا بکن. تو چه فاصله زمانی یه دفعه یه حزب الله روش کرد جلو اسرائیل ایستاده. آمریکایی بخواد یه نیروی اینجوری تربیت بکنه چقدر باید سرمایه گذاری بکنه، چند سال باید زحمت بکشه، و ایران چقدر زحمت کشید، چقدر کار کرد که تونست یه دفعه یه حزب الله یه مقاومتی درست بکنه که الان نماینده مجلس دارن توی پارلمان لبنان، شرکت دارن دیگه، جاپا واسن توی لبنان، از چهار تا بچه بسیجی که توی گوشه مثلا یه پایگاه دارن چهار تا افسر دارن در اومده قضیه. یه حقیقتیه که نمیتونن انکارش بکنن، که حتی کشور عربی هم نمیتونن انکارش بکنن. حزب الله و مقاومت یه چیزی هستش که همه لبنان عزتش رو مدیون اینها هست. همین چند تا جوان شیعه، دقت کنید شما اگه ببینید اون فضا رو ببینید باور نمیکنید که این چند تا جوان شیعه که در اقلیت هستن اونجا حرف آخر رو میزنن در مقابل اسرائیل. توجه بفرمایید. ولی چرا اونا میتونن حرف آخر رو بزنن؟ برای که فطرتگرا هستن، و فطرتگرا حرفش غیر از طبیعت گراست. اثر وجودی فطرتگرا غیر از اثر وجودی طبیعت گراست. پس خوب دقت کنید، کادرسازی ما یه نفر فطرتگرا تربیت بکنیم غیر از 100 تا طبیعت گراست که دشمن تربیت میکنه. یه نفر فطرتگرا خیلی حرف داره برای گفتن. و این هست یه خاطره قشنگ آقای راد برای من تعریف کرد در ژاپن. میگفت یه رفقا اونجا توی دیسکو، توی دیسکو در حالی که مثلا داشته میرقصیده بود نمیدونم اون حالتای اونجوری، یه دفعه تموم شده بود برم وضو بگیرم نمازام بخونم و بس دیگه، هیچ آشتی میکنه با خدا. چند تا خاطره قشنگ برام تعریف کردن، خودم جاهای دیگه باز دیدم اینجوری. تا اونجا رفته بچه شیعه توی اون اوج کثافت ژاپن توی دیسکوهای اونجا، یه دفعه بس بود تموم میشه. وقتی خدا بخواد بیاد سراغ یه نفر و فطرت یه دفعه شعله بر بشه، تموم میشه و زنده میشه. ما همیشه باید بدونیم در دل لشکر دشمن، حتی در خونه دشمن و حتی در منزل رهبران و سران طبیعتگراها سنگر داریم و پایگاه داریم. پیامبر وقتی شروع کرد رئیس قبیله ها رو زد زمین، رؤسای قبایل رو میزد، بعد وقتی رئیس قبیله رو میزد زمین یه دفعه میبینید که یه قبیله اومدن با پیغمبر بیعت کردن. ما از اینا زیاد داریم. مراجع ما میرفتن شاه رو میزدن زمین، شیعه کردن شاه رو، ایران رفتن این کار کردن، دستگاه سلطنت رو تشیع کردن، مملکت ایران شد شیعه، حکومت مذهب رسمی شد تشیع. چقدر قدرت داشته یه مرجع تقلید، چقدر امید داشته، چقدر نفوذ داشته و چقدر زیرکی داشته که میدونسته باید کجا بزنه. ما همه تشیع این 60 میلیون و این نسل‌های قبل ما هم که در دنیا مدیون کار این یه مرجع هستن که و مراجع قبل که زمینه رو بالاخره فراهم کردن که میون یه کشور ایران رو اضافه میکننش تو دل تسنن میکننش کشور شیعه و مذهب شیعه میشه. اینجا چجوری تونستن این کار بکنن؟ پس باید دقت کنیم که ماها خیلی قدرتمندیم، برای همین یه دونه فطرتگرا بسیار خطرناکه و تحملش برای دشمن خیلی سخت هستش، مثل یه بمب هستش یه دونه. بچهای حزب الله برام تعریف میکنن، من رفتم اون خطشون رو از نزدیک دیدم با خط اسرائیلیا، میگفتن یه دونه هواپیما بلند میکنن برای که یه دونه بچه حزب الله یا یه دونه هلیکوپتر، چند تا هلیکوپتر بلند کنن که یه دونه بچه حزب الله تعقیب میکنه بگیره بزنه، اونقدر بم میزنه اونجا تا یه نفر اونجا کشته بشه. چون یه نفر نیستش. اینکه امام میفرماد سعی کنید یه لشکر باشید در کدوم از شما، همین است. ما به محض هر چقدر فطرت‌گرایی در درون خودمون تقویت بکنیم، سعی وجودی بیشتری پیدا کنیم، هر کدوممون میشیم یه لشکر برای جبهه امام زمان علیه السلام و جبهه و حزب الله ان شاء الله و مجموعه ولایتی خداوند تبارک و تعالی. جلسه بعد اینا مقدمه بود، ان شاء الله جلسه بعد میریم رو اصل بحث که فطرت‌گرا باید سرمایه‌گذاری رو خودش بکنه، و ما اگه بخوایم فطرت‌گراهای خوبی درست کنیم و لشکریان قوی درست بکنیم، باید با دستور عمل‌های خاصی که بعداً توضیح میدم بریم روی چی کار کنیم، روی شخصیت فطرت‌گراها کار بکنیم تا جبهه فطرت قوی و پیروز بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد.